در حالی که چند روز بیشتر به پایان مهلت اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی نمانده، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بار دیگر تأکید کرده است که ما این قطعنامه را اجرا نمی کنیم. پیش از او محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است در سالگرد انقلاب اسلامی یک مژده اتمی برای امت اسلامی خواهد داشت. مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر تأکید چند باره‌ای داشتند بر این موضوع که اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. در این برنامه ساعت 7 تفسیر خبر بررسی می‌کنیم آخرین تحولات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی را در گفتگو با دکتر مهرداد خانساری از مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن که در حال حاضر در سفری به آمریکا در لس آنجلس هستند، در پاریس با دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار و در استودیو با دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد. اما در آغاز برنامه و پرداختن به متن اصلی برنامه این خبر رو به آگاهی میرسونیم که پیکر پرویز یا حقی هنرمند بزرگ ایران امروز در تهران به خاک سپرده شد. هنرمندی که بسیاری از تاریخ نویسان موسیقی و هنرشناسان جایگاه او رو پر ناشدنی میدونن در هنر موسیقی ایرانی و از ویولونیست های بزرگ ایران و جانشین ناپذیر نام برده شده از پرویز یا حقی که امروز پیکرش روانه سفر دیگر شد، سفر آخرت. روحش شاد و یادش گرامی بود. آقای خانساری در لس آنجلس با درود به شما. آقای خانساری، شما در جریان آخرین تحولات مربوط به پرونده اتمی ایران بودید و پیامدهای اون. الان به آخرین روزهای مهلت سازمان ملل میرسیم، در قطعنامه شورای امنیت در این مورد صادر کرد. در چه مرحله ای ما به سر میبریم، ایران به سر میبره در ارتباط با این پرونده؟
همونطور که خودتون اشاره فرمودید، اولا با درود به شما و تمام همیهنان عزیز، همونطور که خودتون اشاره فرمودید، از زمانی که قطعنامه شورای امنیت به ترتیب رسید الان نزدیک به 40 روز میگذره و ایران کماکان یک مهلت 20 روزه دیگه داره تا بخواد تن به خواسته هایی که از او در اون قطعنامه شده بود بده، ولی بعید به نظر میرسه. در این فاصله قرار هستش که در روز 11 و 12 فوریه یک نشستی هم با، یعنی در حدود مثلا 10 روز یا 10 روز دیگه، 10 روز قبل از پایان رسیدن، یعنی فرا رسیدن اون مهلت، یک نشستی در شهر مونیخ آلمان با شرکت نمایندگان 3 کشور اروپایی، دیگر اعضای دائمی شورای امنیت و مثل این که قراره که علاوه بر خانم رئیس، آقای متکی هم در این جلسه شرکت بکنه و این به هر حال زمینه‌ای باشه که بتونه شاید این مشکل رو به نوعی باز بکنه. این به هر حال برنامه‌ای که گذاشته شده، ولی از سوی دیگه دولت ایران پیشنهاد آقای البرادعی رو که در اصل این بوده که ایران دست از زمین‌سازی برداره، شورای امنیت هم دست از اجرای مفادش اون قطعنامه خودش برداره رو رد کرده. از طرف دیگه همونطور که الان خودتون اشاره فرمودید، رئیس جمهور اسلامی اعلام کرده که قرار هستش که یک تا 22 بهمن که سالگرد انقلاب هستش، ایران به یک مرحله جدیدی از در این به اصطلاح برنامه های اتمی خودش برسه و هدفی که از سوی دولت اعلام شده همون رسیدن به مرحله غنی‌سازی صنعتی است و اینکه اونطور که دولت ادعا میکنه نزدیک به 3000 سانتریفیوژ بهش گاز تزریق بشه و وارد به اصطلاح مرحله عملی بشه. همه اینها اونطور که الان به نظر میرسه صحنه بسیار خوب و امیدوار کننده ای رو در پیش ملت ایران و جامعه بین‌المللی قرار نداده. امروز ما شاهد این هستیم که دولت جمهوری اسلامی مدعی است که دیپلمات های مثلا بعضی از کشورهای غیر متعهد رو به کارخانه UCF اصفهان برده، ولی خب دیپلمات که مثلا بازرس اتمی نیست و بدیهی است که این یک عمل تبلیغاتی است و این کوچکترین تأثیری در تفکری که باید نسبت به اون مقامات مسئول که با این مسئله روبرو هستن در عرصه بین‌المللی بگذاره نمیتونه بگذاره. و در نهایت اون چی که الان به نظر میرسه این هستش که این مسئله هیچ عنوان نزدیک به حل شدن نیست و ایران موضع و موقعیت خودش رو تغییر نخواهد داد و اگر هم تغییر نده اقدام بعد از اینکه این مهلت بگذره اقداماتی صورت میگیره که یک قطعنامه جدیدی در حال تهیه بشه که شرایط تحریم و به اصطلاح تنبیه ایران رو به یک مرحله بالاتر ببره.
آقای خانسری اشاره کردید به بردن دیپلمات ها به سایت هایی و صحبت از دیپلماسی به میون اومد. شما دارای سوابق و تجربیات دیپلماتیک هستید، آیا وضعیت فعلی رو خیلی کوتاه بفرمایید؟ اینطور که آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت ملی گفته وضعیت و بحران فعلی رو میشه با این نوع کلمات و این نوع ادبیات توصیف کرد. آقای لاریجانی میگه قطعنامه 1737 شورای امنیت یک نوع بد اخلاقی علیه جمهوری اسلامی است.
خب دیگه
این زبان دیپلماتیکه به نظر شما؟
من تصور نمی کنم و همونطور که الان خودتون اشاره فرمودید این نوع اینها یک نوع مانورهایی است که نتیجه مثبت رو نمیتونه بده. موقعی که دولت جمهوری اسلامی هفته گذشته از ورود مثل 38 نفر بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری میکنه و جای اونها یک سری افراد که اصلا کوچکترین تخصصی در این امر ندارن رو به مثلا به این نوع محل ها میبره و بعد اعلام میکنه که این یک نمونه ای از شفافیت عمل کرده ماست، خب این ممکنه که یک جنبه تبلیغاتی برای اونها داشته باشه ولی نه اعضای دائمی شورای امنیت و نه مسئولین انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میتونه به اصطلاح دلگرم بکنه که ایران اصلا راغب همکاری است و تنها عملی که از ایران از این سو دیده میشه این هستش که میخواد به یک به اصطلاح بازی تبلیغاتی دست بزنه و کماکان اون روش خودش رو که مورد انتقاد جامعه بین‌المللی بوده و هست رو ادامه بده.
آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس با درود به شما. صحبت‌های آقای خانساری رو قطعا شنیدید. منتها آقای آقازاده، غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه که ما قطعنامه رو اجرا نمی کنیم. این چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
خب معلومه دیگه، به هر حال منجر خواهد شد به اینکه تحریم شدیدتر بشه، ولی این مسئله مهم نیستش. مسئله مهم عبارت از این هستش که وقتی علیه یک کشور دو بار پشت سر هم به فاصله دو ماه قطعنامه علیهش صادر بشه، نشون دهنده این هستش که این مملکت در عرصه بین‌المللی یک اسیانگر. الان اوضاع از اونچه که رهبران جمهوری اسلامی سعی میکنن به ملت نشون بدن بسیار بسیار خطرناک‌تره. نمونهش از حرفهایی که بین رهبران جهان رد و بدل میشود فهمید. امروز آقای دیروز آقای لاوروف گفته بود که آمریکایی‌ها به من اطمینان دادند که به ایران حمله نخواهند کرد. یا بفرمایید که اگر که احیانا ایشون به قولشون عمل نکردن و علیه ایران حمله کردن چه خواهد کرد روسیه شوروی؟ و علت اینکه ایشون بد قولی کرده است به ایشون حمله خواهد کرد طبیعی است که نیست. در ثانی ما در تاریخ بارها دیدیم که در همون موقعی که دو تا کشور در حال امضا کردن قراردادهای صلح هستن هر دو تا کشور علیه هم دیگه مشغول تهیه مقدمات هستن برای حمله به هم دیگر. بنابراین در عرصه بین‌المللی به اینجور حرفا نمیشه دلخوش بود. از طرف دیگر یک اتفاق دیگه در این هفته اتفاق افتاد که در دنیا خیلی سر صدا به وجود آورد و اون مصاحبه ژاک شیراک بود که اول یه مطلبی رو گفت و بعدن تکذیب کرد و هممون اطلاع داریم که ژاک شیراک گفته بود که یکی یا دو تا دونه از بمب اتمی داشتن ایران خیلی اهمیت ندارد چون نمیتونه اصلا مصرفش بکنه و اگر حتی آغاز بکند به مصرف اون در عرض چند ثانیه تمام تهران از بین خواهد رفت. البته فردای اون روز ژاک شیراک این موضوع رو تصدیق کرد، ولی نشون دهنده امروز نیویورک تایمز نوشته بود، ببخشید من هم مرتب میگم امروز با اینکه تفاوت تقویم ساعتی داریم با شما آمریکایی‌ها، نیویورک تایمز گفته بود که به هر حال ژاک شیراک با این حرف خودش استراتژی نهایی کشورهای غربی رو نشون داده است. نشون دهنده عبارت از این استش که یک نوع اختاریست به ایران که شما متوجه باشید بمب اتم به دردتون نخواهد خورد، حتی اگر بخواید استفاده بکنید مجبور هستید همه چیز رو از دست بدید. این که مسائل داخلی هست که در ایران میگذرد، شما میتونید نگرانی عام رو در تیترهای اول تمام روزنامه‌ها ببینید که هم از اینکه راست باشن یا چپ باشن همشون به یک ترتیب این نگرانی عمیق خودشون رو نشون دادن. بنظر بکنید ما همیشه در تعریف تاریخ میگوین تاریخ عبارت است از مطالعه حوادثی که در گذشته رخ داده است برای تصمیم گیری نسبت به آینده. شما در باره آمریکا اگر که نگاه بکنید، در عرض دو قرن گذشته چند مورد رو من مثال میزنم، همیشه با
فقط وقت ما یک مقدار کوتاه جناب آموزه بعد بفهم
بالاخره من مجبورم این حرف رو بزنم. شما میتونید بعدا در موارد دیگر جلوی حرف بنده رو بگیرید، ولی الان من باید این حرف رو بگیرم.
حتما دستم.
بله بله، در تمام موارد حوادثی دریایی اتفاق افتاده است که کشور آمریکا رو وارد جنگ کرده است، جنگ بسیار شدید. در سال 1776 ماجرای بوستون و صندوق‌های چای که منجر شد به جنگ آمریکا با ضد انگلیسی ها. در سال 1801 انفجار یک کشتی آمریکایی در لیبی باعث شد که جنگ ضد راهزن‌های دریایی در دنیا به رهبری آمریکا شروع بشه. در سال 1898 انفجار یک کشتی نیروی دریایی آمریکا در بندر هاوان باعث شد که آمریکا وارد جنگی بشود با اسپانیا که منجر شد به کوتاه شدن دست اسپانیا از قاره آمریکا. در جنگ اول اصابت یک گشتر زیردریایی آلمانی به کشتی لوزیتانیا باعث شد که جنگ علیه آلمان شروع بشود که منجر شد به شکست قطعی آمریکا و قطعی آلمان. در سال 1941 حمله به پرل هاربر باعث شد که آمریکا وارد جنگ دومش علیه آلمان که بار دیگر آلمان شکست خورد. در سال 1963 حمله به یک ناوشکن مادوکس در جزیره تینیک باعث شد که دوباره آمریکا علیه ویتنام شمالی وارد بشود، و گرچه خب جنگ به نفع آمریکا تمام نشد ولی موقعیت سیاسی چیز رو از بین برد. الان درست همین اتفاق داره در ایران رخ میده، یعنی اینکه تمام کشتی های آمریکایی در خلیج فارس هستند. توجه کنیم که خلیج فارس یک حوضچه کوچکی است، کافیست که یک دونه اشتباه کوچک در انداختن یک موشک یا یک حرکت و مانور نابجا در از طرف یک قایق باعث بشه که دوباره این جنگ اتفاق بیفته و در این صورت بهانه برای از بین بردن تمام تجهیزات و ساختمان‌های پایه‌ای اقتصادی ایران رو به دست آمریکا خواهد داد. رهبران ایران باید متوجه مسائل باشند. البته روحانیت ایران هرگز در آبادانی ایران نقش نداشته، بنابراین دلش هم نمی‌سوزه. ولی ملت ایران چی؟ ملت ایران که این مملکت رو ساختن باید به فکر این موضوع باشن و به فشار بذارن حکومت برای اینکه یک کارهایی بکنن.
با شما خواهیم بود. به ادامه خواهیم داد. با شما خواهیم بود آقای آموزگار. آقای سازگار اشاره شد، آقای آقازاده میگن که قطعنامه رو اجرا نمی کنیم. آیا این نماینده صدای یک پارچه هست از تهران یا دو دستگی وجود داره در تهران بر سر سیاست اتمی جمهوری اسلامی؟
آقای آقازاده تو این مسائل خیلی آدم جدی نیست، خیلی حرفا زده که بعدن کسای دیگه کارای دیگه کردن. دنیا خیلی حرف ایشون رو جدی نمیگیره. مضافه این که این حرف بی سر و تهی است که ما قطعنامه رو اجرا نمی کنیم، جدی نمیگیریم. من که قطعنامه رو اونای دیگه تصدیق کردن، خودشون هم دارن اجرا میکنن. سیاست هسته‌ای ایران در دوره آقای خاتمی و دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هم در واقع دست دولت نبوده و سرش توی سپاه بوده و شخص مقام رهبری. خیلی هم اینهایی که در موقعیت های اجرایی کشور هستند، باور کنید حتی نمیدونن که دقیقا چه میگذره و پشت پرده چه چیزایی هستش. بنابراین ابتکار عمل دست امثال آقای آقازاده نیست، آنچنان که دست آقای خاتمی و رفسنجانی هم نبود و نیست که بخوان حالا قولی بدن که مثلا متوقف میکنه نمیکنه. من یادم هم موقعی که هیئت نمایندگی به رهبری آقای روحانی، حسن روحانی، مذاکره میکرد، یکی از مشکلات در دوره آقای خاتمی یکی از مشکلات این بود که اینها در وین میشستن و قول میدادن، حرف میزدن و در همون حال در تهران سپاه که ابتکار عمل این کارا دستشون یک کار دیگه میکرد. هنوز مرکب تفاهم نامشون خوش نشده، از تهران یک خبر دیگه میرسید. بنابراین موضوع آقای آقازاده رو بذاریم بیرون. من فکر کنم، ببینید آقای چالنگی، برای اینکه سوال شما رو حالا بعداً پاسخ بدم، من یه مقدمه اولی باید بگم. الان با آقای آموزگار و آقای خونساری به عنوان دو تا آدم کارکشته و قدیمی من هم کاملا موافقم. حکومت تهران ایران رو سر دو تا بحران قرار داده. یکی بحران عراق که ادامه ماجراجویی‌های به خصوص نیروی قدس سپاه در لبنان و فلسطین و جاهای دیگه منطقه است و این داستان شیعه و سنی و اینها که در عراق ما رو در خطر جنگ قرار داده. یعنی آقای آموزگار به عنوان یک آدم قدیمی و کار کشته و با تجربه به درستی ابراز نگرانی میکنه که مثل صلح مسلح اروپا یه گلوله در بره در منطقه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. من با این ستا جنرال امریکایی که خبرش اینجا خونده شد موافق نیستم. این ستا جنرال بازنشسته که حالا دادن ساندی تامزیسی چاک کرده سیاست نمیدونن. آنچه که سفارای قشون آمریکا و اینها در منطقه هستش، اگر یک اشتباه تهران بکنه بدون شک در مسئله عراق بازتابش درگیری نظامی خواهد و اکسال عملش. این یک بحرانه. بحران دوم بحران اتمی که موضوع بحث ما. در بحران اتمی من معتقدم که ما رو آورده حکومت تهران سر تحریم، تحریمی که در دوم اسفند همین امسال مهلت 60 روزه سر میاد و شورای امنیت میره برای تصمیم های سخت است. تا همینجا این تحریم خسارت های خیلی زیادی به کشور ما زده. تا همینجا میلیاردها دلار ما خسارت خوردیم به دلیل تعلیق سرمایه گذاری، شکست بورس تهران، توقف خونه سازی و رکود بازار کشور به دلیل اینکه مردم نشستن ببینن چی میشه آخر قیمتش. تا همینجا اتفاقی که افتاده، فشاری که از طریق بانک‌های بین‌المللی به ایران اومده، میلیاردها دلار هزینه اضافی به ایران تحمیل کرده برای اینکه در خیلی از گشایش اعتبارا ناچارند که یک طرف سوم رو بگذارند. حالا سوال اینه، ببینید حکومت تهران، شخص آقای خامنه‌ای و تبلیغات کارکننده‌ای که تو این یک سال گذشته کردن، یک جبری رو درست کرد، یک شعری رو گفتن که خودشون تو قافیه‌اش موندن. و اون این نیست که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این شعاری که بارها تکرار شده صرف نظر از این که خیلی چیزای دیگه حق مسلم مردم، اول همه یک شکم سیر و یک فضای آزاد و آرام برای زندگی حق مسلمتر مردمه، این شعار سر یک چیز بیهوده‌ای که من یه بار دیگه هم در همین برنامه عرض کردم، به لحاظ فنی این سنتریفوژ هایی که از یک تکنولوژی دست دومه عرشبت چینی و العصر پاکستانی وارد کشور ما شده هیچ ارزش فنی نداره، هیچ بار تکنیکی به کشور ما اضافه نمی کنه. حالا سه اضافه سنتریفیوژ در یو سی اف اصفهان راه بیفته یا نه؟ من به شما عرض بکنم مشکل فنی در یو سی اف اصفهان هم حل نشد، یعنی گاز هگزافلوراورانیوم که قراره که این سنتریفیوژ تجزیه بشه دوچار مقدار زیادی فلز دنبالش سنتریفیوژ رو داغون میکنه و این مشکل فنی رو هم حل نکرده هنوز. ولی حالا این نمایش ها و این چیزا، این ماجرا یک فضای درست کرده که یه کسی میگن اسم بچهش گوشته بود رستم، خودش میترسید صداش کنه، هی گفتن که ما حق مسلم ماست. حالا که دنیا دوست خیر ایران گرفته که آقا نمیشه، غربی هم خوب فهمیدن، یعنی خوب فهمیدن که تهران گیر افتاده در یک حرفی که خودش زده. به همین دلیل میگن پیشرفت هر صحبتی اینه که تو اینو متوقف کن. و به نظر میرسه که حکام تهران هم، من امروز بخوندم سرمقاله روزنامه کیهان در تهران، دوباره این حرف رو زده که نه خیر، ما باید اصلا اینا راه بندازیم که چیزی برای مذاکره سر میز داشته باشیم. تصور غلطی که فکر میکنن که دنیا نمیفهمد که مثلا 3000 تا سنتریفوژ راه انداختنش در اصفهان هیچ دردی رو روانه میکنه. شما بخواهیم به بمب اتم برسید لااقل 60000 سنتریفوژ احتیاج دارید بدون مشکلات فنی، بنابراین هیچ تهدیدی هم نیست که سر میز انجام بشه. من عرضم رو کوتاه بکنم، به نظرم اینی که میفرمایید چرا در تهران آیا الان دو دستگی شده بر سر این موزه؟ مطمئنا شده. من حالا در قسمت بعدی عرایزم توضیح میدم که چجوری در واقع دو سب روبروی همدیگه قرار گرفته. ولی واقعا مسئله اولی تر این آقای جالنگی که چرا تهران این کار میکنه، اینو میگم برای اینکه توی عرض قسمت بعدی اینو بگم، چرا طراحای این سیاست این کار میخوان بکنن. یه جواب ساده داره به نظر من. به قول خود بعضی از مسئولین نظام میگن که ما اگر میلیون نبرد با آمریکا و غربی ها رو از حقوق بشر و دموکراسی و مطالبات مردم که الان باید در رأسش مطالبات اقتصادی هم گذاشت منحرف بکنیم به مسئله اتمی، میدون نبرد رو ما تعیین کردیم، در حالی که دنیا هم اینو فهمیده. به همین دلیل شما میبینید از طریق تحریم سازمان ملل بیش از همه گریبان مشکل اقتصادی ایران گرفته، به اضافه چیزهای دیگه که حالا افهم.
خیلی کوتاه به نیمه دوم میرسیم. شما چون اشاره کردید که تصمیم گیرنده اصلی ولایت فقیه است یا سپاه پاسداران، تو محمود احمدی نژاد میگه که من به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور و اعلام کننده موضع هسته ایران من مسئول هستم.
بله
درسته.
آقای احمدی نژاد یه کمی دچار خود بزرگبینیه به نظر من. ایشون هم جلوی مجلس این موضوع رو مطرح میکنه که من تصمیم میگیرم، دولت تصمیم میگیره، و هم به خصوص این رو جلو آقای لاریجانی میگه. بالاخره این مخفی نمونده، لایخفی، که آقای احمدی نژاد با شورای امنیت ملی و آقای لاریجانی مشکل دارن، تا حدی که یه بار پاسپورت دیپلماتیک آقای لاریجانی رو وزارت خارجه بهش نداد و کلاش زد نیامد اروپا بدون هیچ توضیحی بعدن، و سر صداش بعدن در محافل خبری در اومد. ایشون این حرف رو میزنه که دولت باید تصمیم بگیره، دولت مسئوله، ولی واقعیت این است که نخه، موضوع دست دولت نیست. همین امروز در خبرها بود که آقای لاریجانی احتمالاً میخواد مسافرت بکنه به مونیخ برای این کنفرانس امنیتی، بلکه فرصتی باشه اونجا با سران کشورها صحبت بکنه.
کنفرانس ناتو.
بله، کنفرانسی که سال گذشته اولیش تشکیل شده و فرصتیه برای ایران. های همه اینها، این کشمکشی که بین شورای امنیت ملی آقای لاریجانی که پشترش هم باز همون بخش سپاه است و حالا دولت میگه، برمیگرده به رهبری که این روزهای مشکلی هم، یکی از نمایندگان سابق مجلس دیدم نوشته بود به درستی که مریضی جدی آقای خامنه‌ای باعث شده که در تهران اینجور اختلافات دامن زده شده و این قوز بالای قوز شده که بتونه ایشون رهبری رو میگم بتونه جمع کنه اینها رو با هم دیگه. ولی به هر حال نخیر، آقای احمدی نژاد مسئول اصلی نیست و خیلی اوقات هم کارایی رو میکنن که ایشون یه حرف دیگه ای زده.
کال حضرت دیگه با شما خواهیم بود در ساعت 7 تفسیر خبر. شما هم با صدای آمریکا باشید. برنامه اتمی جمهوری اسلامی و پیامدهای آن در این زمینه گفتگو میکنیم با دکتر خانساری، دکتر سیروس آموزگار و دکتر محسن سازگار. آقای خانساری، در لس آنجلس اشاره شد، آقای دکتر سازگار اشاره کردن به سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست اتمی و بحرانی که به وجود اومده و استفاده اون برای سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی. ما میبینیم کشورهای دیگه مثل کره شمالی واقعا بحران اتمی داره، مسئله اتمی هست، یک بحران وسیعی داره، ولی آخرین خبر این که اعلام کردن ما در مقابل دریافت نفت آماده هستیم که راکتورهای اتمیمون رو حتی تعطیل کنیم. چرا این بحران اینقدر طول کشید در مورد ایران؟ آیا ریشه‌هاشو باید در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی جستجو کرد، یا اینکه تمایل هر سه دولت برای ادامه این بحران و سرپوش بر مسائل داخلی؟
من قربون با نکته‌ای که آقای سازگار الان اشاره کردن موافقم، و اون این هستش که خب این یک در اصل اینها خواستن که اجندای سیاسی رو طوری به اصطلاح پیش ببرن که این پرونده اتمی به نوعی مشکلات اساسی داخلی اونها رو بتونه استفسار بکنه. ولی در ارتباط با این که من هم همچنین معتقدم که اصطلاح این سیاست اتمی هم از سوی دیگه دارای اهمیت خاص و ویژه خودش هست، چون من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی برعکس اون چیزی که میگه عملا و علنا پشت پرده خواستار دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هست، و سلاح‌های هسته‌ای رو یک نوع ضامن تداوم حکومت خودش در ایران میدونه. ولی کسی که این سیاست رو تعیین میکنه در اصل اون نیروهای امنیتی نظامی پشت پرده هستند که با اتکا به رهبر جمهوری اسلامی این سیاست رو در حال مطرح کردن و در سنوات گذشته اون رو دنبال کردن. به عقیده من اینها البته از تاکتیک های مختلف استفاده می کنن. الان اشاره شد به اختلافات بین آقای احمدی نژاد و یا لاریجانی. اینها فکر میکنن که با تغییر دادن گویندگان سیاست اتمی به طور مثال میتونن دنیا رو به نوعی گیج بکنن یا به نوعی حرفهای مختلف بزنن، زخم کشی بکنن. ولی اصل از قضیه این هستش که علارغم تفاوت‌هایی که در سبک بیان بین آقای احمدی نژاد لاریجانی یا آقای احمدی نژاد و خاتمی و یا رفسنجانی وجود داشته و وجود داره، ولی این امر رو نباید هرگز فراموش کرد که هم هاشمی هم خاتمی و هم احمدی نژاد به دنبال یک سیاست بودند، و در ارتباط با اینکه این مسئله پیش بره و ایران بتونه در هر حال حالا غنی‌سازی رو ادامه بده در مرحله ابتدایی و یا اینکه نهایتا به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه، کوچکتری تفاوتی به عقیده من میانه اونها نیست. اینها به زبان‌های مختلف با تاکتیک‌های مختلف همین برنامه رو دنبال کردن. آقای خاتمی 3.5 سال وقت جامعه بین‌المللی و به اصطلاح کشورهای اروپایی رو در مذاکراتی که در دوران ریاست جمهوری خودش در اصل شکستش اعلام شد تلف کرد. نباید فراموش کرد که مثلا آغاز کار در همین کارخانه UCF اصفهان در زمان احمدی نژاد شروع نشد. این برنامه در 2 ماه آخر حکومت خاتمی به هر حال طرحش تر شد و به اجرا گذاشته شد، و این دقیقاً در خلاف اون جهت مذاکراتی بود که خود خاتمی نوید اون رو به جامعه بین‌المللی داده بود. لذا این که احمدی نژاد یا مثلا لاریجانی امروز به طرق مختلف با تاکتیک‌های مختلف، یکی به صورت نرم، یکی به صورت خشن، یکی به صورت تهدید مسائل رو مطرح میکنن، این تفاوت عمده‌ای در اون به اصطلاح اون هدف سیاسی که نظام به طور کلی به دنبالش هست برای من نداره و این خیلی امر بسیار مهمیه و من تصور نمی کنم همونطور که آقای سازگار هم اشاره کردن که جامعه بین المللی هم گول این حرفا رو دیگه بخوره. اینها میدونن که بازیکنهای مختلف در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی نقشهای مختلفی رو در پی یک هدف مشترکی که همه اونها دارن و اون تداوم مثلا سیستم حکومتی خودشون هست ایفا میکنن. یکی یه روز شل میگه، یکی یه روز ست میگه، ولی هم مسئله به طور مثال صحبتهای تند احمدی نژاد در ارتباط با حمله یا نابودی اسرائیل، خب آقای هاشمی هم رفسنجانی هم چند سال پیش همین مسئله رو مطرح کرد. لذا هم برای همیهنان ما و هم برای به اصطلاح افکار بین المللی تأکید به این که تفاوت فاحشی بین هیچ کدوم این بازیکنهای اصلی وجود نداره به نظر من یک امر ضروری است. اینها به نوعی برن سعی میکنن افکار عمومی رو منحرف کنن و این به نظر من وظیفه تمام روشنفکران و به قول این فرنگی ها اپینین میکر ها هستن که اون کسانی که افکار عمومی رو میسازن که این راهنمایی رو به همیهنان ما بکنن.
آقای دکتر سیروس آموزگار، آقای سازگارا اشاره کردن تلویحاً به این که تمویش در مواردی جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه، همینطور آقای خانساری گفتن سیاست های چندگانه ای دارن. منتها میبینیم که این داستان رو، بحران اتمی رو همچنان بردن در میون مردم و نگه داشتن در میون مردم ادامه داره به عنوان یک سوژه یا یک موضوع ملی، از جمله اینکه قرار فردا حلقه های زنجیر تشکیل بدن برای محافظت از تأسیسات اتمی در ایران. آیا مسئله یا بحران یا برنامه اتمی ایران یک برنامه ملی و خاص ملت ایران هست به طور کلی و کم در این سطحی که جمهوری اسلامی وانمود میکنه؟ این هستش فردا قراره در تهران و جاهای دیگه زنجیر انسانی دور تأسیسات اتمی دست به دست هم بدن محافظت میکنیم در برابر هر حمله‌ای، خبری که در خبرگزاری‌های تهران اومده. سوال اینه که آیا واقعا برنامه اتمی در ایران یک برنامه و خاص ملی همه ایرانیان هست به قیمتی که داره ایران در برابر خطر قرار میگیره؟
خب البته خواست ملت هست برای اینکه دسترسی پیدا بکند به انرژی اتمی، ولی نه به هر قیمتی. شما به وضعیت ایران در این حالت شبیه نستش که یک لات محله رفته باشد از چاق و فروش بازار یه دونه قداره بخواد. خب طبیعی است که فروشنده تصور میکنه که این قداره رو میخواد برای اینکه آدبار بکشه. راهی شاید همون واقعا نمیخواد برای اینکه آدم بکشد، ولی به هر حال مردم به دلیل سابقه همیشه همین تصور رو دارن. جامعه جهانی به ایران اعتماد ندارد. اصل ماجرا عبارت از این تمام این نمیدونم سپرهای انسانی، گوشت انسانی، دور مؤسسات اتمی که در حدود 7-8 ماه پیش یه دفعه دیگه هم انجام دادن، اینا یه کارهای نمایشی است برای اینکه هرچی ممکن است بیشترین شعار رو بین مردم ببرن. اما اما از اینکه دولت چی کار بکنند، همه ماها که به هر حال با ایران در تماس هستیم میدونیم که مردم مطلقاً در این حدی که حکومت اعلام میکند که دلشون میخواد که به حق مسلم خودشون در مورد انرژی اتمی برسن واقعیت ندارند. واقعیت عبارت از این است که مردم الان اشتغال فکریشون نان شبه. الان حکومت خودش اعلام میکند که گرسنگی بین لااقل 20% مردم یک چیز طبیعی شده است، نشون میدهد که مردم وضعیت اقتصادیشون چقدر بده و چقدر بدتر خواهد شد به زودی بعد از تحریم دوم که مرتب این قضیه رو غلیظتر خواهد کرد. این رو همه ماها میدونیم. بنابراین اینطوری نیستش که اینها همش تظاهر میکنند که مردم میخواند و مردم میخواند و مردم میخواند، چون مردم اصلا نمیخواند. مردم هزار تا مسئله دیگه دارن که این شاید مسئله دهمشون باشه. ولی به هر حال جمهوری اسلامی کاری رو شروع کرده است که توش به قول همونطور که هم آقای خانساری و هم آقای سازگاره هر دوتا اشاره کردن توش در مونده. به نظر من الان در کشور ایران اون چی که اتفاق داره میفتد عبارت از این استش که در این حالی که روی پای کارهای خودشون و شعارهای خودشون پا میکشارن، در این حال دنبال یک راه حل هستن که از این بحران فرار کنن. اما اقسام کارا میکنن، همینی که مثلا امروز اعلام کردن که بسیار علاقمند هستن که بازرسان سازمان ملل متحد بیان و ببینن مؤسسات اینها رو. خب این تا چقدر میتوند اعتماد جهان رو بر بیانگیزد وقتی که همه میدونن که جمهوری اسلامی هزار تا دونه حرکت پنهانی انجام میدهد. همین الان چند ممکن است که در مملکت وسیعی مثل ایران سانتریفوش های دیگری در یک گوشه و کنار داره مشغول کار هست، که گرچه همونطور که آقای سازگارا به درستی گفتن از نظر تکنیکی بسیار عقب مونده است، ولی خب بالاخره کارهایی رو میکنه. مثل همون استش که ما بالاخره در دوران رژیم گذشته اتومبیل های بسیار بد روسی پابدار هم داشتیم که در تهران راه میرفت. به حال در ایران هم با وجود اینکه سانتریفوش های عقب مونده است، به حال کارهایی میکنن. به نظر من راه حلی که بایستی جمهوری اسلامی واقعا دنبالش باشد عبارت از این استش که باید یک واسطه قابل قبول پیدا کنه. من چند وقت پیشتر پیشنهاد کردم که یک جوری برن دنبال آقای پاپ، برن دنبال رئیس اتحادیه اعراب، برن دنبال نخست وزیر مالزی، ولی به نظر بنده الان بهترین کار عبارت از این استش که مراجع داخلی مثل آقای مکارم شیرازی، مثل آقای لنکرانی، مثل آقای قومی که البته الان دیگه خیلی خیلی پیر شده است، مثل بسیار مثل آقای موسوی اردبیلی، اونایی که بالاخره یک ده تابع دارن از نظر مذهبی، اینها از دولت بخواهند که برای حفظ بیضه اسلام و برای اینکه تنها کشور شیعه دنیا رو به خطر نندازن فعلا موقتا این برنامه غنی کردن رو بایستی یک جوری کنار گذاشت تا با جامعه کنار آمد، با جامعه جهانی کنار آمد، دوباره پایه داد، ریشه های اعتماد رو بر کشورهای جهان منتشر کرد و بعد از اینکه دوباره این اعتماد شد، خب میریم دنبال این کارها. به نظر من الان دیگه تنها امیدی که میشود در ایران داشت برای اینکه کار از این که هست بدتر نشود این استش که آقای رفسنجانی هم نشون داد که نمیتونه کارهای خیلی شدیدی انجام بدهد، برون سراغ مراجع اسلامی و از اونها بخوان که یک جوری پادرمیانی کنن و دولت رو متوجه کنن که دارد با جان و مال و آینده و تاریخ و گذشته و آینده ایران بازی میکنه و بهتره که این کار رو نکنه.
آقای دکتر سازگار، در ادامه فرمایشات آقای آموزگار، روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که تحریم شورای امنیت این قطعنامه باعث یک لرزه و تکان شدیدی در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی شده، هم از دولت، ولایت فقیه و بقیه. این گزارش واشنگتن تایمز هست. این تا چه اندازه درست هست و تا چه اندازه راه حلی که آقای آموزگار پیشنهاد میکنه عملی هست؟ آیا این رژیم یا این نظام توان اینه که اعتماد جهانی رو به دست بیاره داره یا خواستارش هست؟
اون که روزنامه واشنگتن تایمز نوشته این روزها در خیلی مطبوعات دیگه هم اومده، در تفسیرهای خبری اینجا هم میاد که در دستگاه رهبری ایران اختلاف شده، این واقعیت هم هست. ببینید، به طور مشخص میشه گفت که الان دو تا نظر تو دستگاه رهبری ایران هستش. یک نظر، نظر در واقع تندروانه است که من دیدم بعضی نشریات در داخل از روزنامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران، نشریه صبح صادق نقل قول کرده بودند شخصی به نام رضا ذاکر، ممکن اسم جعلی باشه، توی این نشریه یک حرفای بسیار تند و خطرناکی نوشته بود که چون ارگان رسمی سپاهه باید موضع این جناح دانست،
یعنی سپاه.
در این مقاله ایشون نوشته که امریکایی ها خلاصه فکر نکنند که ما کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی زبان تهدید، و غربی ها گفتن مثلا گم شدن قایق‌های انگلیسی در شط العرب، کشته شدن یک اسرائیلی در
با همین لفظش
بله بله
نه اروند روسن
بله در کشته شدن یک اسرائیلی در پاریس، گم شدن بعضی سربازهای امریکایی در عراق، اینها مسائلی است که باز هم میتونه اتفاق بیفته.
یعنی ما که سپاه هستیم داریم
در واقع دیگه. حالا نویسنده البته آخرش گفته العاقل یفیه بالاشاره، عاقلان را یک اشارت کفایت میکند، و گفتن که حالا یک کشوری که نفوذم داره مثل ایران اگر استفاده نکنه، اگر سر کیسه رو با همین لفظ هم نوشتن شل بکنه، هستن کسایی که تو منطقه برن و این کارا رو بکنن و موبورا و چشمابی ها رو بدوزن و ها کسی بدونید. این به طبعش هم جور که عرضم کردم، کیهان هم امروز نوشته که نه خیر، ما باید راه بندازیم در اصفهان، گوش نکنیم، و اصلا اینا باعث میشه ما ابزار داشته باشیم سر میز مذاکره چونه بزن. من در واقع اسم اینجور کارا میذارم سیاست لاتوازی، سیاست این که شما فکر کنید که واسه دنیا اگر گردن کلفتی بکنیم جا میزنیم، که البته نشونم داده جا نمیزنه دنیا. اگه قرار بود تسلیم اینجور خواسته ها بشه که خوب کار دنیا زار بود، درست برعکس باعث شد دنیا متحدم شدن، اروپایی ها، امریکایی ها، حتی روسیه و چین قطعه تصدیق کردن و سست و محکم هم بایستدن و لحظه به لحظه این رو شدیدتر و تندتر خواهند. یک سیاست دوم در ایران از جانب کسانی است که الان میگن ما برگردیم به معاهده پاریس، یعنی اون قراردادی که آقای روحانی امضا کردن آخرین بار با اون ترویکای اروپایی، و اروپایی ها اون موقع به امریکا هم توصیه کردن که بپذیره. شاید مشخصترین چهره این گرایش دوم آقای رفسنجانی باشه، چون که ایشون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حتی برای اروپایی ها و آمریکایی ها پیغام هم کرده بودن که اگر من بیام سر کار اهدنامه پاریس اجرا کنم. اون اهدنامه پاریس در واقع به ایران میگه که اجازه میده که تا سقف 3000 سنتریفوژ برای کارهای آزمایشی داشته باشه، و ضمناً تشویق‌هایی هم برای ایران داره مثل عضویت در WTO و مسائل دیگه، و ضمناً ایران هم همکاری‌هایی رو بکنه و راستورهای آب سبک به ایران بدن، تقریباً خیلی چیزهایی که به هند دادن در اون هست. مشکل الان اینه، من با آقای دکتر خونسری کاملاً موافقم و از این زاویه و آقای دکتر آموزگار، مشکل اینه که زمان برگشتن به قطعنامه پاریس هم گذشته. یعنی این جذب بی‌اعتمادی که رهبران ایران با جامعه بین‌المللی ایجاد کردن، حتی راه رو برای بخشایی که میخوان بگن به دنیا، مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای خاتمی، که میخوان بگن ما میانه رویم، ما معتدلیم، ما اگر بیایم سر کار ما میتوانیم که از این تندگی جلوگیری کنیم و با ما میشه رو حرف ما حساب کرد و مثلا معامله کرد.
چرا گذشته؟ برای اینکه هر دو طرف باز هم اشارات میکنه از تمایل برای مذاکره.
دقیقاً، یعنی دنیا دائما تکرار میکنن این جست سیاسی رو طرفین دارن، برای اینکه هیچ کسی نمیگه من میخوام برم جنگ کنم، اما پیش شرط هایی که گذاشتن، همونطور که عرض کردم، غربی ها دندون ایران رو خوب شمردن و میگن که متوقف کن غنی‌سازی رو تا بیای سر میز مذاکره. این خب ایران یک جایی رفته، به خصوص آقای خامنه‌ای، که فکر میکنه این گچش صدمه میخوره و این جستی که داشتن که شکست ناپذیرن، این یک شکسته، بنابراین زیر بار این نمیخوان برن. از اون طرف غربی ها هم فهمیدن که این به اصطلاح یک جست توخالیه، چیزی توش نیست، و پاشون رو سست گذاشتن. حتی من از یک دیپلمات فرانسوی شنیدم که چند ماه پیش به من میگفت ما دیگه به معاهده پاریس هم بر نمیگردیم، وقتی یک سوگه ایران نقضش کرده، این همه ما حرف زدیم، نشستیم، بلند شدیم، حالا دیگه به اونم بر نمیگردیم. این معادله آقای چالنگی یه سر سوم هم داره، اون هم اپوزیسیون حکومته. مخالفین حکومت در داخل و خارج نیروی کمی نیستن، اونها هم بیکار نشستن، یعنی اونها هم دیدن که تهران میخواد توجه جامعه جهانی رو از موضوعات حقوق بشر و دموکراسی که خاص اپوزیسیونه و اقتصاد مردم منحرف کنه به یه موضوعی که حالا چه سنتریفوژ باشه چه نباشه به حال مردم تفاوتی نمیکنه. اپوزیسیون هم بیکار نبوده، اتفاقا این باعث شده که یک جبهه سومی هم باشه. الان پایان عرایزم اینو بگم، این موضوع به طور جدی مطرحه که به اصطلاح هلسینکی پروسس، اون چه که در هلسینکی غربی ها نسبت به بلوک شرق کردن، کمک های اقتصادی غرب رو بستن به آیتم های دموکراسی و حقوق بشر، الان این به طور جدی در دستور این طرف قرار گرفته که اگر محاصره نفتی رو، محاصره بانکی رو در واقع تکمیل کنن، امکان مسدود کردن حساب های بانکی ایران مهیا میشه، لذا میتوانن جلوی درآمد نفت رو بگیرن. اون وقت میتوانن به تهران تحمیل کنن که مثل پروسس هلسینکی در واقع میدون نبرد از داستان اتمی برگرده به داستان دموکراسی و حقوق بشر. مثلا یک عصر عمومی بگن بدیم، روزنامه های تعطیل شده باز بشه و یا یک انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رای باشه. این بخش سوم هم در این معادله در واقع نقش بازی کرده و این به نظر من نکته ایست که کسایی که در ایران تصور میانه روی میکنند باید بدانند که اگر هر پیشنهادی که دارند حاوی ادا کردن حق دموکراتیک و حقوق بشری مردم نباشه، احتمالاً مذاکرات با غربی ها به جای نمیاد.
بله، با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا که در این برنامه بودید. سپاسگزار هستیم از استاد بزرگوار آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس و به شما بدرود میگیم در عصر و شامگاه پاریس. سپاسگزار هستیم آقای دکتر مهرداد خانساری در صبح بسیار زود در لس آنجلس که ساعت 7:30 بامداد لس آنجلس دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو بودید در لس آنجلس.